هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خدا و با عرض سلام خدمت یکایک شما هم میهنان عزیز و ارجمند، بخش دوم برنامه ها رو آغاز میکنیم با این امید که شما عزیزان هم با ما همراه باشید تا ساعت 22. دعوت میکنم اولین برنامه این بخش، یعنی کار و پله رو بشنوید.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین سازمان آزمایشگاهی تهران امروز
و برای ثروت، برای ثروت. کار و پله ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان گرامی، امیدوارم هر چه هستید سلامت باشید و تندرست و خوشحالیم از اینکه فرصتی فراهم شده با برنامه کار و پله در خدمت شما باشیم. از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید. دوستان، در برنامه که امروز قرار هست که گفتگو بکنیم با یکی از فعالان حوزه کارآفرینی، قصد داریم با ایشون از حوزه کارشون، مجموعه فعالیت‌هاشون و مسیر موفقیت مجموعه کارآفرینیشون بیشتر بشنویم. از شما دعوت می‌کنیم گفتگوی ما با ایشون رو پیگیری بفرمایید. گفتگو میکنم با مهمان ارجمندمون جناب علی همسی که تشریف آوردن داخل استودیو. خدمتشون خواهیم بود و از حوزه کارشون قرار هست که بیشتر بشنویم، فعالیتی که مجموعهشون داره انجام میده که قطعا شنیدنش خالی از لطف نیست. آقای همسی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر، همچنین سلام خدمت شنونده های عزیز.
زنده باشید. خب علی آقا، متولد 1376 هستی، درسته؟
بله بله.
اصالتا کجایی هستی؟
اصالتا اصفهانی هستم.
اصفهانی، به به. اول از همه از خودتون علی آقای همسی عزیز رو ما بیشتر بشناسیمش، حالا چون از مجموعه لازم بود اول بگیم که ما قرار هست راجع به چه موضوعی با چه کسی صحبت بکنیم. خود تحصیلات چی هستش؟ چی شد اصلا به این تیم اضافه شدی؟ یا اصلا شما نمیدونم جزء هسته اولیه بودید یا بعداً اضافه شدید به این نفرات؟ یه توضیح راجع به این بخشم بده.
عرض شد که من کارشناس مهندسی نرم افزار بودم دانشگاه صنعت اصفهان و کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران.
درسته.
من حدوداً از سال 1400 وارد مجموعه شدم.
یعنی قبل از شما این مجموعه داشته کار؟
بله، مجموعه فعالیت داشت. من از طریق یکی از دوستان آشنا شدم با مجموعه و از اون موقع توی مجموعه همکاری دارم باشون. خیلی خوشحالم از این همکاری اتفاقا.
درست. اینا چند نفر شروع کردن کار رو مجموعتون؟ یعنی هسته اولیه چند نفره بوده؟
اون هسته اولیه که فکر میکنم در حدود 5 نفر، 6 نفر و الان در حدود 20 نفر فعالیم توی مجموعه.
20 نفر فعالی. تخصصا چیا هستش؟ هر کدوم در چه زمینه‌های متخصص هستید؟
ما بیشتر تمرکزمون توی تیم، حالا بحث مدیریت هست، بحث کارشناس صنایع هست و اقتصاد، یعنی عمده پرسنل توی این سه تا رشته پراکنده شدن. حالا رشته متفرقه داریم، به خصوص رشته آب هم باید اضافه بکنم، رشته خوب. مدیریت منابع آب، مدیریت پس آب.
ولی کلا یعنی نیاز امروز در واقع کشور هم هست اصلا دیگه، بله خیلی اولویت هم داره و این نفرات دارن در کنار هم کار رو پیش میبرن.
بله بله.
و حوزه کارتون هم یه خورده توضیح برای ما بده، در چه زمینی دارید فعالیت میکنید و مسئولیت شما در اون مجموعه و اون شرکت چی هست؟
هر شبت که شرکت ما توی حوزه پیشرفت منطقه‌ای و حوزه روستایی فعاله.
درسته.
از سال 97 ثبت رسمی شده و من زمان به عنوان مدیر تحقیق و توسعه شرکت در خدمت تو هستم.
درسته. و جزء شرکت‌های دانش بنیان محسوب میشه مجموعه شما؟
بله، ما از سال 403 دانش بنیان شدیم و از سال 401 به عنوان واحد فناور توی شهرک تحقیقات مستقر شدیم و قبلش هم به عنوان واحد نوپا توی شهرک مستقر بود.
خب این واژه‌هایی که کنار در واقع اسم‌ها قرار می‌گیره، فناور، نوپا، دانش بنیان، فکر کنم بعد نیست یه اشاره مختصری بهش داشته باشید. چه ویژگی‌هایی، چه در واقع مزایایی برای یه مجموعه به وجود میاره، جدا از این که احتمالاً حالا یه حمایت مالی هم اتفاق میافته، چه اتفاق دیگه ای برای شما میفته، چه کمک دیگه بهتون میکنه؟
ببینید، برای پرسنل مجموعه یه سری مزایایی داره از یک طرف و برای خود مجموعه یک سری مزایای دیگه. حالا بحث مالی و مادی هست و بحث معنوی که حالا توی حمایت گرفتن به عنوان شرکت دانش بنیان و فناور خیلی ساده تر از حمایت گرفتن به عنوان شرکتیه که نه دانش بنیان نه فناور.
درست. یعنی واسه یه فضا هم به شما اختصاص میدن، وام ها رو احتمالاً اعتبارات مناسبی رو براتون در نظر میگیرن.
تسهیلات دسترسی بهتری به تسهیلات موجوده، به همراه اینکه حالا به خاطر اینکه مستقریم توی شهر کرم تحقیقاتی اصفهان، فضای مناسبی حالا با هزینه کم در اختیارم قرار داده شده.
تو موضوع مالیات چی؟
یه سر معافیتایی هم تو موزه هست. بله، پرسنل معافی از مالیات هم.
خب حالا یه خورده از مجموعتون بیشتر بشنویم. تمرکزتون بر توسعه و ترویج نوآوری و فناوری در مناطق به صورت مشارکتیه، یه خورده توضیح بده منظور چیه، چی کار میکنید؟ خود مجموعه شما الان امروز داره چه نقشی رو در حوزه در واقع حالا حمایت از در واقع حالا به ویژه بخش روستایی داره انجام میده؟
ببینید، اگر که بخوام از عقب تر برگردم، ما یک سری مسائلی داریم توی روستاها که اینا خیلی بیش پرداخته نمیشه.
مثلا
همون مشکل معیشتی.
درسته.
نهادهای مختلفی هستن که دغدغه این رو دارن که توی روستاها و مناطق محلی ما زندگی بهتر رو بتونیم برای مردم فراهم بکنیم.
درست.
ولی اینکه این زندگی بهتر چطوری فراهم بشه و اون زندگی بهتر چقدر پایداری داشته باشه، این دغدغه اصلی ما بوده. و دوم اینکه خود مردم چه نقشی در اون زندگی بهتر دارن. آیا ما با پول پاشی کردن به اصطلاح میتونیم زندگی بهتری رو برای اونا رقم بزنیم؟ این بود که حالا این مجموعه ما شکل حول این دوتا دغدغه، یکی اون بحث پایداری و یکی هم بحث مشارکت مردم، اینکه مردم هم نقشی در بهبود زندگی خودشون داشته باشن.
درست.
راهبردهای مختلفی میشه برای این پیاده کرد. حالا مثلا بحث تسهیلات هست که خب نهادهای مختلفی میدن، تسهیلات اشتغال زایی میدن. بحث شبکه سازی هست که حالا به طور طولی یا عرضی نهادها در کنار هم دیگه در طول هم دیگه با هم دیگه شبکه بشن، بنگاه‌های اقتصادی و مردم که وضعیت بهتری توی معیشت مردم اتفاق بیفته. اما خب اینا هر کدومشون یه سطحی از فعالیت رو انجام میدن، ولی خب سطح‌های بالاتری هم هست که حالا ما تلاشمون توی مجموعه این بوده که اون سطح‌های بالاتر رو روش دست بذاریم.
مثلا شامل چه چیزایی میشه اون سطح بالاتر؟
اینکه ما بتونیم یک تحول اقتصادی اجتماعی رو در منطقه رقم بزنیم، اینکه مردم از اول زنجیره ارزش تا آخر زنجیره ارزش یک محصول مزیت داره منطقه خودشون نقش داشته باشن. اینطور نباشه که حالا تا یه جایشو پیش رفته باشن از اونجا به بعدش دیگه نتونن کاری بکنن، یا مصرف کننده باشن اونجا، یا صرفا خدماتی باشن و مالکیت، مشارکت، مدیریت رو بسپرن به مردم. برعکس حالا یه سری روی کرده بود که حالا ما می‌خوایم توی منطقه ای تحولی اتفاق بیفته، پیشرفت معیشتی اتفاق بیفته، یه کارخونه اونجا تأسیس بشه، کارخونه به صورت دولتی، حاکمیتی یا حالا خصولتی، مردم به عنوان کارگر برن تو کارخونه کار بکنن. حالا این خوبه، ولی ما حسمون این بود که این کافی نیست و بهترینه که مالکیت، مشارکت و مدیریت مردم هم جلب بشه و اون اتفاق مال خود مردم باشه، اون پیشرفت مال خود مردم باشه.
امیدواریم تلاشهایی که مردم خوب کشورمون به ویژه متخصصانی که در حوزه‌های مختلف فعال هستن همیشه به بار بنشینه و شاهد بالندگی ایرانمون باشیم.
رویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک عبورایی من، قدم قدم غیر خشور، غزل غزل آی بنور، از ارتدا تا انتها مردمی از جنس قرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، برا آسمان فکه ما سلام، البرد و البندت سلام، برا زمان فکه ما روح دما بندت سلام.
پیگیری یا در واقع سوژه یابیتون از کجا داره شکل میگیره؟ تو همون مجموعه هست یا سفارشی از بیرون مجموعه به شما ارائه میشه که مثلا ما به دنبال این هستیم مثال در منطقه سمیران فلان اتفاق رو رقم بزنیم، فلان مشکلی که ممکن هست به واسطه محدودیت منابع مردم منطقه داشته باشن رو رفع کنیم، از کجا این در واقع سفارش کارها رو میگیرید؟
ببینید هر دو مدل بوده، همین که یک نهادی از بیرون باشد که بخواهد در منطقه فعالیت بکنه و از ما کمک بخواد.
آها.
حالا مثالش همون سمیرون میشه یا حتی فلاورجان و غرب اصفهان.
درسته.
و همین که ما خودمون روی منطقه دست بذاریم به خاطر چالش‌های خاص اون منطقه و خودمون تلاش کنیم که برای اون منطقه پروژه بگیریم، خودمون تلاش کنیم که حالا وارد بشیم، آشنایی بیشتر پیدا کنیم، روابطمون رو ایجاد بکنیم، که خب بیشتر توی منطقه شرق اصفهان و منطقه مکران اتفاق افتاده.
خب اون بخشی که در واقع حالا سفارش کار هست و معمولاً چه کسانی به شما پیشنهاد میکنن؟ از کجاست؟ مثلا نهادهای استانداری و نظایر اینها هستش، مسئولین محلی هست با یه مجموعه از شما ارتباط میگیرن، احیانا مثال با دانشگاه اصفهان همچین پیشنهادی رو عنوان میکنن و شما رو معرفی میکنن، به عنوان واسطه شما رو معرفی میکنن. چی جوری در واقع این کار ایجاد میشه، فرصت به وجود میاد براتون؟
ببینید حالا نهادهای محلی کوچیک خیلی کمتر سراغ ما میان، خاطر دسترسی کمی که به ما دارن.
درسته.
ولی نهادهای بزرگ، خب ما با بنیاد برکت کار کردیم، با بنیاد علوی کار کردیم، با کمیته امداد کار کردیم، استانداری اصفهان پروژه داشتیم، با دانشگاه اصفهان پروژه داشتیم، با سازمان برنامه بودجه استان اصفهان پروژه داشتیم، با اکثر نهادهای در سطح استان و حتی در سطح کشور پروژه داشتیم، به خصوص اونایی که مأموریت و وظیفه محرومیت زدایی داشته باشن و باشون پروژه داشتیم.
خب آخه یه نکته یا یه مسئله اونم این که مثال موضوع زراعت، کشاورزی و داشتن در واقع محصولات کشاورزی مربوط به یک منطقه، شاید خیلی تصور کنن که این مرتبطه با مثلا جهات کشاورزیه، چرا اونا وارد نشن؟ چرا مثلا آقای علی همسی و تیمشون و همکاراشون بخوان بیان وارد این فضا بشن؟ چرا موضوع عمران رو مثلا ما به یه وزارتخونه مربوط خودش مرتبط ندونیم؟ چرا مثلا مسائل اجتماعی رو به نهادهای مرتبط ندونیم؟ چرا یه شرکت واسطه بخواد وارد این ماجرا بشه؟ چون قاعدتا شما وقتی وارد بشی باید براتون منفعت مالی هم داشته باشه دیگه، درسته؟ باید. چرا اون نهادهایی که بعد این خدمات رو به صورت رایگان ارائه بدن وارد نشن؟ من نمیگم شرکت شما بده، ولی من میگم که عملا در واقع این خودش باعث نمیشه که یه هزینه سرباری رو به روستاهایی وارد بکنه که خب حالا شاید درآمد آنچنانی هم مردمش نداشته باشن، با محدودیت منابع روبرو بشن و دست بازی برای هزینه نداشته باشن، مگر اینکه مثال اگر علی همسی و تیمش میاد اونجا مسئولیت هزینه رو همون نهادی به عهده بگیره که خودش حضوری نمیاد.
ببینید اول که فرمایش شما درسته، ما از مردم محلی و مردم روستایی هیچ موقعی هزینه دریافت نمی کنیم.
درسته.
اگر هم هزینه دریافت بشه، بیشتر انگیزش این بوده که ارزش کار حفظ بشه. مثلا فرض کنیم برای یک دوره 10,000 تومان، 15,000 تومان، 50,000 تومان
رقم قابل توجه
برای این که طرف حس کنه که یه چیز ارزشمندیه، چیز رایگانی در اختیارش قرار داده نشد. و اگر هم قرار باشه ما منفعت مالی داشته باشیم، یه راهش اینه که از نهادی که مسئولیتش رو داره پول بگیریم دیگه.
دقیقاً. اون برون سپاری بکنه کارش.
بله بله. که خب این اتفاقیه که مرسومه و خب. حالا توی پروژه ما هم متعدد
بله. خب این منطقیه.
و یک راه دیگری هم هست.
چی؟
که خب ما اخیراً خیلی پیگیرش بودیم و مدل هایی توش طراحی کردیم، این که ما بتونیم منفعت مردم رو، منفعت مردم یعنی یک منفعت مشترکی بین خودمون و مردم محلی ایجاد بکنیم،
یعنی یک کار مشترکی رو، مشارکتی بکنیم.
حالا مشارکت میشه اسمش رو گذاشت. ببینید مثلا فرض کنید که ما داریم به اون افزایش بهره وری رو آموزش میدیم، ولی خب. ما درصدی از افزایش بهره وری رو خودمون برداریم.
آها.
مثلا اگه 100 کیلو برداشت میکنه این شد 200 کیلو، ما مثلا از این 100 کیلو افزایش 10 کیلوش مال ما باشه. این درست. میشه یک منفعت مشترک، هم پایداری داره، یعنی
هم من به تو آموزش میدم چه کنی و همین که زمانی که متوجه شدی چه کنی و خروجی خوب داشتی به منم در واقع سهم منو بده.
بله بله
اینه درسته.
بله بله
خب اینم میتونه ایده درستی باشه.
این خوبش اینه که دیگه کاملا مردمیه، هیچ وابستگی به حاکمیت نداره، کاملا خصوصی اداره میشه و پایداره. یعنی اینجوری نیست که حالا نمیدونم دولت عوض بشه، فلان نهاد عوض بشه، فلان اتفاق بیفته، یه مسئول عوض بشه این بخواد قطع بشه.
درود به شما. مهمان برنامه ما جناب آقای علی همسی هستند. ایشون مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های فعال در حوزه حکمرانی و سیاست گذاری، پیشرفت منطقه‌ای و مدیریت منابع آب. حالا شاید یه خورده در موقع این واژه‌ها و عبارات کنار هم قرار میگیره خیلی سنگین و ثقیل به نظر برسه. شاید توسعه نوآوری و ترویج نوآوری در مناطق به صورت مشارکتی عمده فعالیتی باشه که توسط این مجموعه داره صورت میگیره. یه بحثی رو توی بخش قبلی اشاره کردید، اونم این که برای اینکه این کار نتیجه بده و کار تخصصی هم پیش بره، شما اولا در جایگاه یک شرکت واسط شدید بین روستا و مردم روستا یا مردم منطقه محروم با متخصصانی که به شکل آکادمیک و دانشگاهی تحصیل کردن، اما ارتباط لازم بین این دوتا گروه برقرار نشده. قطعا برای این کار شما به یه بانک اطلاعاتی نیازمندید، آدمای حرفه‌ای این کار، آدمایی که بتونن تغییر ایجاد بکنن، چه حالا تغییر فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، چه تغییری که به یه شکلی در سبک زندگی اینها رخ بده. برای اینکه این کار نتیجه بده چگونه تونستید به این بانک اطلاعاتی از آدمهایی که میتونن تاثیرگذار باشن برسید؟ مورد به مورد میرید دنبال این آدمو میگردید یا نه در واقع از جایی دارید در واقع یه سری اطلاعات رو کسب میکنید و جمع میکنید، مثلا استانداری به طور مثال؟
ارتباط با کارشناس و متخصص یک حوزه یکی از اون ارتباطایی که ما میتونیم ایجاد بکنیم. حالا یکی از راههایی که متخصص رو میتونیم پیدا کنیم استفاده از ارتباطات قبلیه.
خب.
مثال بزنم، خب شرکت تو شهرک تحقیقاتی اصفهان حدود 700 تا شرکت دانش بنیان داریم.
درسته.
این 700 تا خیلیشون فعالیت مرتبط با کار ما انجام میدن و همین الان ما با چند تاشون داریم در حال همکاری هستیم، در حوزه زراعت، در حوزه دام، در حوزه آبزیان. خب این ظرفیتیه که خب خود شهرک در اختیار ما گذاشته به واسطه اون ارتباطی که ایجاد کرده یا به واسطه خود کارشناسای شهرک که خب شرکت‌های مختلف رو می‌شناسن و معرفی می‌کنن این شرکت می‌تونه این کار رو انجام بده، این شرکت این یکی کار رو می‌تونه انجام بده و این ارتباطه به صورت خیلی انسانی عموماً ایجاد میشه. حالا جستجوهای مختلفی هست در حوزه، مثلا فرض کنید که در حوزه فرهنگی باید از چند نفر بپرسیم تا یه مجموعه پیدا بشن، در حوزه مثلا فرض کنید صنایع دستی، خب صنایع دستی هم معمولا تو مناطق محلی یکی از رستای مزیت داره، هرچند در سطح کشور خب خیلی به خاطر بازار فروشش و شرایط مختلفش اذیت داره میشه رسته صنایع دستی، ولی خب پیدا کردن یک BDS خب یکم سخته، یکم گشتن میخواد، ولی شدنیه. BDS که میگم منظورم بیزینس دیولپمنت سرویسه، کسی که میتونه خدمات توسعه کسب و کار رو در منطقه محلی ارائه بده.
خب خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت داریم. انشالله که مجموعه این مسیری که داره میره رو همچنان بتونه با قوت پیش ببره. برنامه‌ای دارید برای آینده وسعت بدید، گستره بیشتری رو در واقع توی حوزه کارتون داشته باشین یا همین رو میخواید همچنان ادامه بدید؟
ما خیلی دوست داریم که بتونیم کمک بکنیم که مردم هر منطقه‌ای
خب
بیشتر از اون که به فکر پیشرفت منطقه خودشون باشن، بیشتر به این فکر کنن که من چطوری میتونم رشدی رو در منطقه خودم ایجاد بکنم که باعث بشه کشور خودم رشد پیدا بکنه.
آفرین. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم علی آقا، برای آرزوی موفقیت داریم. علی همسی عزیز رو ما خدمتش بودیم به عنوان یه جوانی که با یه مجموعه‌ای که داره درش فعالیت میکنه، تلاششون این هست که بتونن یه حرکت ارزشمند و یه فرهنگ در واقع قابل احترام رو در بخشی از مناطق به شکل کم برخوردار کشورمون شکل بدن، جا بندازن و کمک بکنن به ریشه گرفتن و پا گرفتنش. برادر آرزوی سلامت دارم برای شما و همه همکاران در مجموعه‌ای که دارید فعالیت میکنید و با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون.
درود به شما مخاطبان عزیز، خیلی ممنونم که شنونده ای ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و تا فرصت دیگر خدا.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی‌نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و باذوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار. تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه غیر همه رو بزن. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میرم. همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، به حس دل بسته از وقتی که پیدا شد. تهش همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خوده. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم. زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، تو دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
خانه بردوشم من خانه بردوش. من در پیش کوب کوف دادم دل بشخش دادم حلقه در گوشم من حلقه در گوش. گر در خویش برسی برسان این پیام مرا بی چراغ رویت من ندارم دیگر تا به این شبهای سرد و خاموش. هرگز هرگز باور نکنم عهد و پیمان ما شد فراموش.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 0